أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناست که ما چند جلسه در این سال تحصیلی خدمت بزرگواران باشیم و از جمله موضوعاتی که مبتلا به هست و عموم مادرانی که فرزندان دبستانی دارن چه تجربه پیشینی داشته باشن بچه های بزرگتر و چه فرزند اولشون الان در دبستان باشه، نیاز به موضوعی که طرح می شود داشته باشند. خب انتخاب این موضوع قاعدتا از جهتی دشوار است که فرض ما بر این است که همه به اون نیاز دارند. من پیشنهاد دادم خدمت مسئولین محترم مؤسسه که ما اگر اجازه بدید ابتدای جلسه خواهش کنیم مادران با هم در این سوال مشورت نکنند، در حد یک جمله. نه درد دل میخوایم تو کاغذتون بنویسیم، نه نام و نام خانواده که. در حد یک جمله شما اگر بخواهید جدیترین دغدغه خودتون رو در مسائل تربیتی منتقل کنید که با اشاره به اون و پرداختن به اون بخشی از مسیر تربیتی بچه‌های شما روشن‌تر میشه، اون موضوع چیست؟ خواهش کردم با هم مشورت نکنید، در حد یک جمله یا حتی واژه آشکار کننده ای که مفهوم و مورد نظر شما رو منتقل بکنه یادداشت بفرمایید جمع بکنید. متشکرم که مشورت نمی‌کنید. منم تشکر کردم. جدیترین دغدغه شما به عنوان مادر، دغدغه های خواهرتون، مادرتون، فامیلاتون، دوستاتون، نه دغدغه خودتون، جدیترین دغدغه شما در موضوع تربیت دختر دبستانیتون چیست؟ یه موردش رو انتخاب بفرمایید. اب نداره شما دو مورد بنویسید، ولی اگر یک مورد بنویسید بهتر است، یعنی یه اولویتی بگید. بقیه چی شد برگاهشون؟ همه داریم می نویسیم؟ لطف کرد مشکل. بعضی بزرگوارم دغدغه دخترشون رو نوشتن، مثلا دختر من چنین دغدغه‌ای دارم. خب اون Thank you. خب اجازه بدهید که آمار دقیقش رو من در جلسه بعد به شما بگم و یه سوالی رو ابتدا طرح کنم. دارم اینه که شاید همونطوری که شما پرسیدید و براتون سوال بود، دغدغه های مادرانه میتواند ذو مراتب باشه. یعنی اگر یه مادری مثلا در کاغذشون نوشته باشن که میخواهم اتاقش منظم باشه، یه دغدغه مادرانه است، میتواند قابل احترام باشه و بررسی. اما اگه در مقابل یک مادری نوشته باشن که من میخواهم در مسائل اعتقادی و دینی فرزند شایسته‌ای داشته باشم، قاعدتاً هر جاش ایرادی بود شما بفرمایید، در بین صحبت من هم اشکالی نداره. قاعدتاً اکثر شما بزرگواران اولویت را میدهید به مسائل اعتقادیش. اگر کسانی به بحث حجاب و حیا اشاره کردند، قاعدتاً به نسبت این که من دوست دارم، یکی از جدیترین دغدغه هام این است که وقتی فرزندم از مدرسه میاد مانتوشو آویزون کنه و اصلا نیندازه. خب اینا هم وزن نیستن. من با اجازه شما در همین حدی که فعلا برگه ها رو دیدم به سرعت میخواهم با چند جمله شما را به عنوانی که انتخاب کرده ام نزدیک کنم و به شما این وعده انشاءالله قابل اجرا رو با توکل بر خدا بدهم که موضوعات اصلی و دغدغه های جدی شما در سیر بحث من گنجانده میشن. مثلا حواستون باشه، حالا بعضیا به جهت شرایط سالن ممکنه دید خوبی نسبت به گوینده نداشته باشن، ولی تصویر رو راحت ببینید کافیست، صدای بنده رو هم میشنن. پس الان به این چند جمله دقت کنید. جمله اول، بعضی از مادران، این تیکر رو ننویسید، اب نداره، این تیکر رو بشنوید در ذهنتونی سیستمش برقرار شد. بعضی از مادران میگویند رسانه ها. وقتی مادری دغدغه رسانه و تأثیر رسانه دارد، علت این دغدغش فقط اصرار فرزندش برای دیدن این کارتون در طول هفته نیست. قاعدتا نگرانی مادر آسیب‌های رسانه‌ای است. درسته؟ یعنی ممکنه شما بگید من دوست ندارم بیشتر از یک ساعت تلویزیون ببینه، ولی مشکل شما الان وقتی میگید رسانه، این کارتونه نیست، آسیب‌هایی است که از مجموع رسانه، گوشی خودش، گوشی پدرش، گوشی و تبلت دوستش، دختر عموش، چون قاعدتا دختر داییش که مشکلات اینجوری نداره، دختر عموش، حتی حرفایی که ممکنه جاریتون بزنه، چون خالش که مؤدبه الحمدلله مثل خودمونه، شایدم ما بهتر از اونیم. ولی پس اگر کسی نوشته رسانه، منظور آسیب‌های رسانه است. این جمله یک. نکته دوم، کسانی که نوشته اند دغدغه دینی، که تعدادشون هم قابل توجه بوده، تربیت دینی، تربیت مذهبی، این جمله را متوجه و متذکرند که شاید یکی از جدیترین پاشنه آشیل‌های جامعه امروز در تربیت دینی بحث حیا و بی‌حیایی است. یعنی گاهی من نظام را خوب رفتم جلو، ولی به خاطر کوتاهی، خطا یا اشتباهی که در این موضوع پیش آمده، یهو این دیوار بگید ایران میشه. من نمیگم همش به این متصله، سعی میکنم جمله‌ای بگم که بتوانم پاسخگو باشم نسبت بهش. یکی از مشکلات این است در تربیت دینی. خب جمله سوم، کسانی که نوشتهاند بلوغ و تربیت جنسی، این رو من به عنوان یک دغدغه میپذیرم. مشکل ما در موضوع تربیت جنسی خصوصا دختران و البته پسران این است که من و پدر و مادر نمیدانیم دقیقا باید چه کار کنیم، و مهمتر این که نمیدانیم سخن چه کسی رو باید بشنویم. چون در توصیه های تربیتی در موضوع تربیت جنسی گاهی تعارضایی میبینیم که نمیدونیم کدوم شامل کنیم. اگر ما بتوانیم در این 4-5 جلسه پیش رو به لطف خدای متعال عنایت حجتش بتوانیم یه بحث تربیتی بگوییم که بخشی از دغدغه های شما رو در نظام تربیت دینیتون حل بکنه که با دو چیز منطبق باشه، یک با قرآن روایت، با همون چیزی که شما بهش میگید دغدغه تربیت دینی، با این منطبق باشه، دو تزاحمی با اصول تربیتی که بخشیش در روایات یا آیات نیامده نداشته باشه. بالاخره مطالعات، تجربیات بشری هم به ما کمک کرده تو این زمینه. سه، کاربردی و عملیاتی باشه. یعنی اگر این حرف رو زدن قابل دفاع باشه، شما میگید آه فلان روانشناس فلان موضوع رو پیشنهاد داد، میگم این موضوع با اصل تربیت نمیخونه، اصل تربیت حتی بدون توجه به قرآن روایت. خود این آدمی که چنین پیشنهادی داره میده، چند سال پیش مراجعه داشتم من، خانواده فرزندشون رو مدارس شناخته شده یه نام نویسی کرده بودن، دختر متوسطه یکشون که اون زمان راهنمایی بوده مشکلاتی پیدا میکنه، به مشاوری مراجعه میکنن، میگه که شما اجازه بدید که ایشون با جنس مخالف گفتگو بکنه. همین به اونجا منتهی شده بود که دخترشون بدون ازدواج تا مراحل خاصی رو رفته بود و عملا خانواده هیچ کاری نمیتونست بکنه. یعنی الان مثلا راجع به این که امشب کدو حلوا بخوریم و نخوریم صحبت میکردن، پلها خراب شده بود. یه مشاور، همین مشاور اگر عین این پیشنهاد و عین این مسیر راجع به دختر خودش بده، ممکن خود مشاور احتمالاً باید بررسی بشه، چون با اصول تربیتی نمیخونه. شما دختر بچه راهنمایی 12 ساله رو رها میکنید به کدام صحنه؟ پس اینکه من اصول تربیتی را در کنار اصول برگرفته از قرآن و روایت گرفتم، به خاطر اینکه گاهی اوقات اینا با عقل سلیم هم سازگار نیست. یه مثال براتون بزنم، تقریبا همه شما این مثال رو تجربه کردید. پسر، دختر کوچک شما که تازه خودش یاد گرفته که بگه من میخوام برم دستشویی، را به جهت اضطراری گذاشتید خونه یکی از فامیل. چند ساعتی هست به طور طبیعی ایشون باید یکی دو بار رفته باشه مثلا از سرویس استفاده کرده باشه. شما میاد میگید خب چیکار کرد چیکار نکرد؟ خواهرتون، خالتون، اون دوستی که پلوش بوده میگه که اصلا دستشویی نرفت، یه بارم من بردمش به اجبار ولی نتوانست اجابت مزاج بکنه. علتش چیه؟ استرس در تعارض بین چی و چیست؟ به طور طبیعی فرضمون بر اینه که با اون فرد مشکل نداره، حیاییست که خدا تکوینن در وجود فرزند من قرار داده. حالا خدای نکرده دختری مشابه او میرسد به درجه ای که انواع بی‌حیایی ها رو داره، چه کرده؟ این با اصول تربیتی عاقلانه نمیخونه. یه واژه‌ای بگم، این واژه رو در ذهنتون بسپرید. ما تعبد عقلانی داریم. اول از عقل، عقل سالم بدون حجاب استفاده میکنیم و کلی ازش میتونیم مستقلات عقلیه در بیاریم. به همین جهت من تفکیک کردم، گفتم خانم ها با اطلاعاتتون با دانشتون لطفاً ارزیابی بکنید، گام به گام بیاد جلو. در این سه فضا میخواهیم پیش بریم. یک، هر جاش دیدید با آیات مبارکات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام نمیخونه، به من متذکر بشید. دو، هر جا دیدید با عقل سالم بشری جور نیست این پیشنهادی که داریم میدیم، به من متذکر بشید. هر جا دیدید تمام سخن در بحث هایی بود که نظری است، کاربردی نشد، به من تذکر بدید. پس با اجازه شما عبارتی رو انتخاب کردیم و من خواهش میکنم کسی بدون یادداشت از جلسه نرود. ضبط جلسه مانعی نداره از نظر من، من برنامه مدرسه رو نمیدونم، ولی ضبط های بسیاری صورت گرفته و فرصت شنیدنش پیش نیامده. دو، آسیب ضبط ها در این است که گاهی اوقات اینها رو کسانی که نباید بشنوند میشنوند. با تقدیم صلواتی خدمت وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه، بحث رو با سرعت آغاز میکنیم. من یه مقداری تند ابتدای بحث پیش میرم، چون گمان میکنم که استعدادهای خوبی در این جلسه حضور دارن، ولی هر جا گمانم رو خواستید درش تردید ایجاد بکنید اشکال نداره، بگید سرعت زیاد، من مدیریتش میکنم. اونجاهایی که نمیخونم انشالله خودتون میخونید، چون قاعدتا خانوما بالای 25 سالم نیستن تو جمعهایی که هستیم، کسی نگه من عینکمو نیوردم، کسی چشم نمیبینه، دستم نمیتونه بنویسه، اینا دیگه بله. پس جلساتمون تکلیف دارد. حواستون باشه ما داریم یه بخشی از سیستم تربیتی رو روش کار میکنیم، بنابراین اگر کسی بعد از جلسه بگی که آقا من دو هفته از جلسه رو به موقع دارم میام با زحمت ولی اخلاق همسرم بهتر نشده، من چنین قولی رو به کسی ندادم. البته همسران شما که الحمدلله خیلی خوش اخلاق. امکان سوالات مکتوب هست به خاطر اینکه بعضی از سوالات ممکنه به خوبی حیا کنید و بیان نکنید، ولی اگر سوال ویژه‌ای هم بود در بین بحث مانعی نداره. اینو از الان گفته باشیم تو یادداشت شما بالای صفحتون باشه، این جواب بعضی از سوالاتیه که جلسات بعد میپرسید. باید تکالیف و گفته های جلسه در خانه اجرا شود و صبر کنید تا به ثمر برسه. اگر شما امروز تشریف بردید منزل با دم انشالله مسیحاییتون یه فوتی به بچه کردید، بازم باید صبر کنید تا این فوت بهش برسه. چه برسه به این که بخوام کار تربیتی رو انجام بدید، چه برسد به این که بگید پدرش با من همراه نیست، چه برسد به این که بگید خواهر بزرگترش خرابکاریایی رو کرده ما الان هم نمیتونیم جمع کنیم. و این که من عرض کردم که بخشی از ابعاد تربیتی در زمانه امروز هر جای دنیا باشید، امیدوارم بتوانم بحثی رو ارائه بکنم که اگر خواهر شما در کشور دیگری هم بود این بحث رو شنید، بتواند در زمینه پیشگیری از بروز نابهنگام تمایلات جنسی درباره فرزندش به درستی عمل کنه. من سخنم رو میخوام یه خورده باز بگم، در هر جامعه ای بشود اینها رو اجرا کرد. چرا آقا میخواید اینجوری بگید؟ برای اینکه یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه. یه چند دقیقه که گذشت میگیم آی گفتی تقصیر این شهردار این منطقه است، گفتی تقصیر این مسئول جدید آموزش پرورش، تقصیر این صدا و سیماست، تقصیر همه رو مقصر میکنیم، با خیال راحت تشمیم بریم منزل مثل قبل زندگی میکنیم. من به مقصران کار ندارم، ممکنه کسانی مقصر باشه، من الان سخنم مستقیما با مادر است. اگر این مادر شوهر همراه داره الحمدلله رب العالم، اگر شوهر همراه نداره باز الحمدلله که شوهر داره، تو این دور زمونه که شوهر خوب پیدا نمیشه بالاخره یه شوهر داره، بازم الحمدلله رب العالم شوهری دارد که برای تربیت فرزندش مشکل ایجاد میکنه، مادر داره بچه این شما بله الحمدلله رب العالم. پس لطفاً به هیچ کس بحث را معطل نکنید. آقا کار معلم دینی شونه، من نمیدونم معلم دینی به شما اولا داری که من این بحث را پیش میبرم. آقا ما مدرسه سپردیم، مسئول مدرسه همین الان بگن اگر پذیرفتن که تمام امور تربیتی فرزند شما رو به بهترین شکل اجرا میکنن، همان با هم دیگه میریم چای میخوریم با شیر میکنیم، بی خودی هم وقت هم دیگر نمیگیم. نکته مهم دیگر تو ذهن من لااقل باید این دومی شماره باشه که شما نوشتید. یک چی بود؟ باید به کار ببریم و صبر کنیم تا به نتیجه برسیم. دو، ممکن است ما با به کار بردن همه گفتگوها و وظایف به نتیجه ای که میخواهیم نرسیم. ممکن است؟ بله. من باید وظیفه‌ام رو انجام بدم، از خدام طلب میکنم، اما فرزند من برای اختیار مسیر خوب یا بد مختار است. خدا به او گوهر اختیار را داده، میتواند 100% خدای نکرده مسیر ما رو برعکس برود، با فرض اینکه ما الان مسیرمون خوبه، چون یه خوده که بریم جلوتر ممکنه بفهمیم که بعضی از کارهای خودمونم درست نیست. کسی اگر فشارش میفته این بحثایی که این تیکه در قبل از معرفی عرض میکنم خیلی گوش نده، ممکنه برای فشارتون ضرر داشته باشه، ولی بخوانید بریم جلو. ششمین کنگره ملی سلامت خانواده، من یواشم میخونم که اگه نمیبینم نشنم. نه حرفای من نیست، حرفای آقا. دختر من کلاس اوله، من یعنی یه حرفا به ما میخوره، حالا یه خود صبر کنیم. شاید هم ببینید اینا قاعدتاً وقتی خواسته منتشر بشه فیلتر شده بخشش، چون بعضی از حرفا رو وقتی به جامعه بگیم جامعه به هم می‌ریزه. به هر حال این اطلاعاتی است که منتشر شد. یواشتر بزنم؟ چشم. بیداری میل جنسی. پس بیداری میل جنسی یک امر طبیعی است، زمانش مهم. زود هنگام باشه یک گرفتاری داره، دیر هنگام باشه گرفتاری دیگری. اطلاعاتو که من از اینجا استخراج کردم عنوان زده زخمی که سر باز کرده است. دوازده سیزده سالگی، این البته مال چند سال قبل دیگه. جمله‌ای که دقت میکنید، بیداری میل جنسی منتهی میشود به تعقیب تجربه جنس دیگر، چه از طریق رسانه چه از طریق ارتباطهای معمول. آقا ما در زمان قضا دادن به بچه نوزادمان همیشه با وضو بوده ایم، اجازه میدهید خیالمون راحت باشه؟ اجازه شما دست خودتونه، ولی خدا گوهر اختیار را به این دختر داده است. با وضو بودن در حفظ او مؤثره. آقا من در دوره بارداری زیارت عاشورا خواندم، مؤثر است، قطعا مؤثره، به این نشان که قرار بود بغل دستیش سمیه بشه. زیارت عاشورای شما در عالم غیب حرکت کرد، در کلاس چهارم دبستان به دل معلم افتاد که به جای سمیه لیلا رو کنارش بنشاند. لیلا او را به نماز بیشتر تشویق کرد، سمیه بغل دستیش رو خراب کرد. زیارت عاشورا، جمله‌ای که حداقل جمله سوم شماست اینه، هر جاش با قرآن روایت نخوان به من بگید، اینا رو مستند به روایات عرض میکنم. تأثیر عوامل غیر مادی در تربیت فرزندان به مراتب بیشتر از عوامل مادی است. یه بار جمله رو بگید. از عوامل مادی عبور کنیم؟ نه، من وظیفمه این کنترل بکنم، اون مدرسه ثبت نام کنم، این چادر رو بگیرم، این فیلم رو پخش نکنم، از میل خودم برای دیدن این سریال بگذارم، من باید اون کارهایی بکنم، اینو تهیه کنم، اینو تهیه نکنم. اما بدانید عوامل غیر مادی به مراتب، به مراتب. اگر پدرش اهل روزه امام حسینه و بعد روزه دستشو بلند میکنه میگه خدایا بچه ها، من نمیتونم این جمله رو مقایسه کنم با پدری که میگه من عمرمو گذاشتم عوضش بچه هام اجاره خونه نمیدن. خدایا بچه هام یعنی دنیا و آخرت، چه با اجاره چه بی اجاره. از این عوامل غیر مادی غفلت نکنیم. رفتم پلو یک عالمی که فرزندی شهره در علم و معنویت داشت، من میشناسم این فرزند رو به رحمت خدا. رفتم پلو پدرش، گفتم شما چه کردی که هر کدام از بچه ها یه دسته گل شدن؟ او چرا به من میگه چه کردی؟ به امام رضا بگیم چه کردی؟ من از وقتی اینها به دنیا نیامده بودند استغاثه میکردم به علی بن موسی رضا برای بچه هام و گام به گام تربیتشون رو من متوسل به علی بن موسی رضا بودم. این کار امام رضاست، شما میگید کار توه؟ یه جمله یواشکی بهتون بگم، خدا این جمله منو موثر قرار بده. این جمله یواشکی بهتون بگم، فکر نکنید اگر گفتیم یا صاحب زمان یک نگاهی به ما بکن ما چیز کمی خواستیم. یک نگاه بکنه برای ما و بچه ها میبسه. فقط میدونی مشکل کجاست؟ او وقتی که او نگاه میکنه من در جهان. شاهکار تربیتی براتون بگم، چون بعضیاتون ممکنه جلسات بعد نیان، این شاهکار تربیتی تو ذهنشون داشته باشه. من اینو با یه واسطه براتون نقل میکنم. نوجوانی زودتر از پدر مادر میرسه خونه، شرایط گناه براش فراهم بود. برای کسی نقل میکنه که استادش بوده در بحثای تربیتی و میگه رفتم خونه دیدم شرایط گناه برام فراهم. آقا شما یه چیزایی به من یاد داده بودی، اون چیزا اونجا به درد من خورد. خب چیکار کردی پسر جان؟ من رفتم قابی که مزین به نام امام حسن علیه السلام بود برداشتم، وضو گرفتم، این قاب رو در آغوش گرفتم، گفتم یا صاحب زمان دستم که الان به دامن شما نمیرسه، آقا من نمیخوام گناه کنم، به نام شما پناه میبرم. نشستم رو به قبله، هی گفتم یا صاحب زمان و گریه کردم تا پدر مادرم آمد. این شاهکار تربیتی این پدر مادر و این مرد. بچه من باید یاد بگیره. از کی یاد بگیره؟ وقتی من گوشیم رمز داره از کی یاد بگیره؟ وقتی وسایل پدرش رمز داره از کی یاد بگیره؟ بچه من باید یاد بگیره که یک چشم زدن، یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی. چون همه زندگی ها وابسته به یک نگاه حجت خداست، شاید که نگاهی کند، شاید که نگاهی کند. من خودم وقتی تو باغ نیستم میخوام بچه هم برم تو چه باغی سیر بکنم؟ دنبال مقصر میگردم؟ خودم نمیخواهم فرزندم را بترسانم، میخواهم فرزندم به شوق نگاه امام زمان، به شوق توجه علی بن موسی رضا بگه من قرار ماه دیگه با بابا اینا برم مشهد، یه ماه رو به احترام امام رضا خطا نمیکنم. این تربیت کجا باید حاصل بشه؟ اول دبیرستان یا اول دانشگاه یا وقتی همه تجربیات انجام شد؟ سن 12 و 13 سالگی کی باید به درد بچه امام برسه؟ متوسط سنه، متوسطشه. میریم قسمت ب. یه اطلاعاتی دادن تو جلسات پدران، گاهی یه جمله میگیم حالا به این متن مربوطه، من به پدران عرض میکنم میگم بچه ها باید بهشون محبت بشه ولی دخترها باید از محبت سیراب شن. روایت داره حتی اگر دختر شما بزرگتر است از فرزند دیگرتون، وقتی پدر وارد خانه میشه اول دخترش رو ببوسه. روایت ممکنه اول بچه کوچکتر. نهایتش این است که با یک راهکار عملی من دخترم را میبوسم، فرزند کوچکترم را در آغوش میگیرم. اینه که اومده پیش باز دارم میکنم، دست میدازم گردن اون رو میبوسم. این از راهکارهایی که حتما به همسرانتون یاد میدید. یه اطلاعاتی منتشر شده از قول وزیر زمان خودش، وزیر بهداشت اون زمان. متن از اینجا نقل شده، من یه قسمت هایش رو درشتر کردم که بلکه هم شما ببینید هم من. 141,559 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه مورد تحقیق قرار گرفتن. 74.3% دارای رابطه غیر مجاز با جنس مخالف. نگران نباشید، مال شهر ما و محله ما و همسایه های ما و خواهرزاده های ما اینا که نیه، اینا مال سوالش هم نمیگم که یه وقت ناراحت شه. سنی که بالای 30 سال بوده الان 15 ساله، یعنی دقیقا تو مترو ممکنه بغل دستی 15 سالش یکی از این شخصیت ها باشه. نه که دنبالش را برن، نه، هم که بغلش نشسته. شما نگاه کنید بالا 74%. 74% یعنی چی؟ بر اساس این تحقیق 80% دختران که مورد پرسش قرار گرفتن گفتن رابطه با جنس مخالف را تجربه کرد. همکلاسی های دانشگاه بچه های من که نیستن، حالا ممکنه یه دانشگاه. 40% دانش آموزان رابطه با جنس مخالف را از 14 سالگی شروع کردن. آمار مبتلایان، عامل اصلی انتقال ارتباط جنسی، ارتباطات پرخطر. تاریخش 20 دی 96. انشالله الان کاهش پیدا کرده دیگه، انشالله. خب اونایی که سعی کردن این تیکر رو نبینن اشکالی نداره، الحمدلله همه با سلامتی کامل بحث رو ادامه میدیم. تکلیف 1، لطفاً گوشی‌های موبایل مادران از هر نوع شبکه‌ای در توضیح ارتباطات همسرانه، گروه‌های دوستی که حد و مرزی برای متونشون نمی‌شناسن، تصاویری که برای بچه ها مناسب نیست حذف شود و رمز از گوشی مادر برداشته بشه. آقا تکالیف میشه انجام نداد؟ بله، خیلی کارا میشه نکرد. آقا چرا از ما شروع کردی؟ نمیشه از برادرش، خواهرش، عموش؟ از من باید شروع شد. ببینید من نمیگم این جمله‌ای که میفرمایند گاهی اوقات که گوشی ما مثلا اگر در اختیار دیگری قرار گرفت، نه، من الان دارم راجع به دختر دبستانی صحبت میکنم. دختر دبستانی که هر زمانی از شبانه روز ممکن است، حتی اگه قانون خانه ما چیز دیگری باشه، ممکن است گوشی من استفاده کنه. ممکن است دیگه، تماش. تکلیف 1 بود. اگر در جلسه بعد آمدیم نشستیم گفتیم الحمدلله آقا ما کلی سوال داریم راجع مشکلات تربیتی و مشکلات عالم اسلام، اولین سوال می که خانم تکلیف قبل تونستیم انجام میدی یا نه، میگه ای آف یادمون رفت، نشد. میدونم سوالای شوهرم جواب نشد. لطفاً به من در سوالاتون موضوعات استثنایی را طرح نکنید. یعنی اون خانم پزشکی که نمیدونم شرایط ویژه‌ای دارد، همون خانم پزشک هم ممکن است
در توضیح شخصی من بتونم راهنماییشون کنم که چگونه بین کار و گوشی شخصیتون تفکیک بکنید. ما الان خواهش کردیم اگر جلسه بعد من در قید حیات نبودم شما این تکلیف انجام نمیدادید، یا اگر انجام دادید بعد میگه خب الحمدلله از دنیا رفت، تکلیف برمیگرده سر جای قبلش. ولی من خواهش کردم تا جلسه بعد، تا جلسه بعد، تکلیف ما این جلسه است که برای جلسه بعد ما گزارش بگیریم. تکلیف دو، تکلیف دو، من نمیدونم تاریخ جلسه بعدی الان کی است، باید تنظیم بکنم، ولی فعلا هر زمانی بود تا اون جلسه یه جمله گفتیم. بدونی جمله مهمه، یعنی اگه شما قیامت جلو منو بگیرید بگید فلان جمله هایی که گفتی وقت من را گرفت، من باید جواب بدم. پس اگه میگم یه جمله مهمه تکرار میکنم و خواهش میکنم این جمله رو بنویسید و روش تکلیف میدم، احتمال بدید که یه جمله که قیامت میتونم باش بایستم. میگم قیامتی هست، حالا نمیدونم شما اگه با توجه به این جمله که گفتیم عوامل غیر مادی به مراتب مؤثرتر از عوامل مادی در زندگی و تربیت بچه‌هامونه، یک برنامه توسل شخصی به عنوان مادر نسبت به وجود مقدس یکی از حضرات معصومین علیه السلام، حجت عصر زمان امام زمان سلام الله علیه، ولی کسی ممکنه نسبت به از زهرا بخواد این توسل داشته باشه، نسبت به یکی از حضرات معصومین علیه السلام تا جلسه بعد به صورت روزانه پیدا کنه. آقا من نمیرسم زیارت جامعه کبیره بخونم، من بگم جامعه کبیره بخونیم. یه توسل. چند نفر صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها رو در جمع ما حفظن؟ برای شادی روح انواتشون صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. صلوات از زهرا این توسل. یه توسل کوتاه یا بلند. آقا اگر کسی زیارت عاشورای صد لن صد سلام بخونه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اینا رو نمیگم همشو بنویسید، ولی همشو دقت کنید. یه پسر دانش آموز آوردن گفتن که ایشون یه افت تحصیلی جدی پیدا کرد. ما این صحبت کردیم و اینا رو دیدم مثل این که یه جایی مانعه، یه گار دیدن. خلاصه خستتون نکنم، آخرین جمله شیم بود گفت امان از خونه مادر بزرگ. خونه مادر بزرگ چه خبره؟ خونه مادر بزرگ مادر با دیگر دوستان در حال همزدن سمنو هستند، پدر با دیگر دوستان در حال تعقیب فلان گل زدن یا گل نزدن هستند، بچه هم الحمدلله پدر بزرگ مادر بزرگ شرایطی دارن که میتونن برن توی قسمت دیگری بازی کنن، اما از خونه مادر بزرگ. لطفاً اینها را الان به هیچ نحوی در خانه و در ارتباط با بچه ها بیان نکنید. یعنی با اجازتون خواهش کنم هیچ کدام از بچه های شما نفهمن موضوع این جلسه چیست. خب چون بعضی از چون اگر شما اینها رو منتقل بکنید و بچه ها ببخشید اگر همسراتونم یه مقداری چانه شون ممکنه شل باشه و اینا، اون تعبیر زشت رو کار نبرم، به همسراتونم نگید، ولی اگر نه محکمن خوبن میتونن رازدار باشن اب نداره، برای اونا میگید. چون ما میخواهیم در طی این جلسات یه اتفاقایی بیفته که برای بچه ها طبیعی قلمداد بشه. یعنی من به طور طبیعی احساس کردم مادر لزومی نداره رمز داشته بشه، رمزشو برداشت. به طور طبیعی من به نظرم رسید یه خود من ارتباطم با وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام کمه، مقید شدم بعد از روز زیارت عاشورا میخونم. این که شما میبینید گاهی میای چشمان من گریانه به خاطر اینه، خیلی طبیعی. و بعضی از تکلیفایی که میدیم راجب پدر، راجب بقیه بچه ها، راجب ارتباط خودتون با دخترتون، راجب توصیه هایی که پدر میکنید تا راجب دختر عمل بکنه، اینا باید همش طبیعی باشه. پس این خواهش رو داشته باشید، این تکلیف نیست، ولی اگه بخواید کار درست انجام بشه یه نفرتونم اشتباه بکنه همه بچه ها تحت تاثیر قرار میگیرن، یه نفرم اشتباه بکنه همه خراب میشه. مشکلات تحصیلی اینو بدونید، برای همه طول تحصیل بچه‌تون ما قرار تربیتی بگوییم در حیطه جنسی. تربیت جنسی یعنی فقط ما رو دبستان، نه، اعظم کاراشو باید تو دبستان و بعدی که قبل از دبستان انجام میدادن. مادری که دختر دبستانیش برمیگرده به برادرش میگه بابا تو رو که من از وقتی به دنیا آمدی همیشه دیدم، حالا بخوای لباس رو تو اتاق عوض کنی؟ بعد مادر میگه آقا ببخش اشتباه کردم، یعنی اینا رو با هم بردم هم ما اشتباه کردم، واقعا برای مادر سواله. آقا ما یه بچه کوچیک داریم، آخه من چجوری تعویزش کنم، چجوری غذا بهش بدم، برادر بزرگتر داره. اینا اگه سوال باید پرسید، اگر هم سوال نیست انشالله داری درست عمل میکنیم دیگه، و الا هر کدام شما باید الان بگی آقا با توجه به این موقعیتی که جامعه جهانی دارد و هر جای دنیا باشی، از رسانه، از تعلیم و تربیت، از کتاب‌های رمان تو را تشویق به بی‌حیایی و بی‌حرمتی‌های اخلاقی می‌کنه، من مادر نباید یک کتاب بخونم خاص این موضوع، خاص این موضوع. شما میگید آقا یعنی راجب صدا و سیما، نه، راجب خود مادر صحبت می‌کنه. یه مجله‌ای رو توی یکی از همین دبستان ها به من دادن، گفتم این مجله رو یکی بچه ها دادن، مجله رو ورق زدم دادم هر چند صفحه یه صفحه شو عکساشو بریده. بچه های دبستانی برای همدیگه کادو عکس بعضی از بازیگرا رو ببردن، اینو این خوشگلتر از اونها، این چشاش اینجوریه. میدونی چرا به چشمش توجه میکنه؟ چون وقتی یادشه مامانش گفته، انشالله مادرش راجب داماد خانواده حرفو نزده، مادرش گفته این عروس جدیدمون چشاش خیلی چشاش قشنگه، همه هویت بچه شده در چشم قشنگی و چشم زشتی. تربیت جنسی یعنی چی؟ بچه دوره متوسطه یک عاشق شده، عشقی پیدا کرده، از درس که افتاده هیچی، زندگیش که مختل شده هیچی. بعد مادره بعد از جلسات متعدد مادره بگه فکر کنم تقصیر من بود، آخه من هی گفتم یه بعضی جملات چه نمیخوام بگم شأن جلسم رو نیست. این تمام باورهای مادر را در این همکلاسی دیده، عاشق این شده، زندگیش مختل شده. تشدید درگیری های خانوادگی، اگر میخواهید پسر و دخترتون در زمان دانشجویی از شما سخن بشنوند و حیاشون حفظ بشه، جاش تو دبستانه، جاش تو دبستان. چی کار باید بکنم؟ خب همینا رو بخونم حرف بزنیم. اونهایتون که بچه هاتون از ظاهرشون راضی نیستند، مشورت اختصاصی باید بکنید، الان نمیخوام بحث رو باز کنم. اونهایی که بچه هاتون ریخت خودشون رو دوست ندارن، اونهایی که بچه هاتون از زیبایی های دیگران فقط میگویند، یه ایرادی وجود داره، باید اون درست کرد. مشکل کجاست؟ بچه‌ای که خودش را صاحب عزت نفس و اعتماد به نفس نبیند چه میشه؟ بگید. خدای منو ببخش. منهانت علیه نفس، هانت علیه شهواتو. کسی که نه که خودشو دوست داره ها، نه، عزت نفسش دچار مشکله، حالا یا به جهات تحصیلی یا به جهات قیافه‌ای یا به جهات خانوادگی یا به جهات اقتصادی، فکر میکنه بدبخت دوستاش اینه، فکر میکنه بیچاره است چون با موتور اومده مدرسه، فکر میکنه بیچاره است چون مامانش. بعدم بچه های دیگه مگه مهلت میدن؟ مشاور یه مدرسه ای میگفتن که یکی از بچه های ما اومده، آقا کلاس رو ریخته به هم، گفتیم چیه؟ گفت اومده گفته بابام به مامانم کادوی تولدش پرادو مثلا هدیه داده. بچه ها همه گفتن اه خب ما بابامو چرا نمیده، ما بیچاره ایم، بابای ما بعد پرادو بده نمیتونه، حالا شاید پرایدو بده، ولی به شما پرایدم ندادن، پس شما خوشبختی. کسی که برای خودش عزت نفسی قائل نیست، خصوصا در مسائل مادی، یه موقع شما میگید آقا بچه من از فلان خطایی که کرده دل پدرش گرفته ناراحته، اشکال نداره اینو مسیر رو درست بریم به نقطه های خوب میرسیم، ولی بچه‌ای که گمان میکنه من بیچارم، واقعا اگه موهای من مثل موهای اون بود، رنگ چشم من مثل رنگ چشم اون بود، خونه ما مثل خونه اونا بود، مسافرت ما مثل مسافرت اونا بود، اینا اگر تعداد قابل توجهی بودید، حالا لازم نیست به همدیگه اعلام کنید، ولی مدرسه اگر در جریان قرار گرفت، اینا رو براش برنامه مشخص بذارید، کار کارگاهی بکنید، بچه ها رو الان باید برای عزت نفسشون فکر کنید، و الا خودشو به ارزانترین قیمت ها میفروشه. چجوری میفروشه؟ بچه دوم دبستانی دختر گاهی گوله پسر پنجم دبستانی رو بخوره، لازم نیست حتما کنار گرگی در جامعه نشسته باشه. اتفاقا این همون پسرعمویی که هر روزی که به دنیا آمد شما گفتید، خیلی به دلم نمیشینه ولی خب دیگه ارتباطی که داریم راجب این که بچه ها پلو کی بمونند حرف داریم، با چه فاصله های سنی ابدا نمونند حتی پیش همجنس. و سوال مهم اینه که الان بچه هاتون پلو کی گذاشتیم؟ توی مدرسه صحبت کردیم که یکی خانم درس بودن که آقا این توضیحات که میگه، خب بچه من الان با همه امکانات تو خونه تنهاست، خب بچه شما اینجا بلند شو برو. و جالب اینه که همون موقع دوباره نشست آخر جلسه. بعضی از اینا ممکنه ما انشالله از خودمون و خانوادمون دور بدانیم به لطف اهل بیت علیهم السلام، ولی آنچنان دور نیست. بله بذارید اینو بگم، یه خود سرعتمو بیشتر کنم برسم به سرفصل. سن پایین، آقا سن پایین چی رو تشدید کرد؟ همون آشفتگی عاطفی که بعضیاتون نوشتید، همون مشکلات تحصیلی که بعضیاتون نوشتید، همون پرخاشگری هایی که به شکل مختلفی در خانه بروز پیدا میکنه، همون حرکات نامانوس در سن پایین تاثیرگذارتره. بچه هایی که خدای ناکرده الان خودشون رو لمس میکنن و گاهی این لمس کردن شما رو کلافه میکنه، الان این را یک اختلال جنسی برچسب نمیزنیم، این یک هشداره، ولی اگه همین کار رو در سن 12-13 سالگی بکنه ممکنه یه مشکل جنسی باشه، یعنی واقعا وارد یه حریم دیگری شده باشه. خب پس الان من باید اون دقت کنم. سوت اینو میشه بگیریم؟ بله. بچه هایی که
در سنین پایین‌تر خودشون رو مالش میدن، به پتو میمالند، به بالش میمالند، به گوشه مبل میمالند، اگر پدر یا مادر باشند یا نباشند، اینها سعی میکنن یه جوری این فضا رو برای خودشون ایجاد کنن. گاهی میره یه گوشه این کارو میکنه، گاهی از دست خودش استفاده میکنه. در سنین پایین قبل از دبستان یک فضاست، وقتی در دبستان قرار میگیره و بچه های دیگه همین صحنه رو میبینند یه فضای دیگه است. وارد دوره پس از دبستان بشود فضای سومی است که عرض کردم گاهی در این فضای سوم میشود از کلمه اختلال استفاده نمود. خب آقا ما گاهی مراجعه هایی داریم که میگه 2 سال بچه‌م اینجوریه. خانم تا حالا کجا بودیم؟ رفته بودیم براش کتاب کمک درسی بخریم. تا حالا کجا بودیم؟ رفته بودیم مبلمون رو عوض کنیم. تا حالا کجا بودیم؟ با پدرش اختلاف داشتیم. این چند تا واکنش به عنوان تکلیف سوم، برای این که شما انشالله در این تأمل بفرمایید و جوابش رو جلسه بعد برای ما بیاورید. در ارتباط با دوستی‌های با جنس مخالف، چه در پیش از دبستان، چه در دبستان، چه بعد از اون، چه در دوره‌های دانشگاه، و حتی به عنوان یه سوال برای خود بعضی از پدرمادرها، بعضی از پدرمادر، چند دسته وجود داره. حالا ما فکر کردیم این چند تا دسته رو میشود درش تأمل کرد و بهترین راه را پیدا کرد. اگه دسته دیگری هم بود شما راهنمایی بفرمایید تا در جلسه بعد به این مجموع اضافه کنید. 1. یه مثالی بزنید از این رویکرد در ارتباط با فرزند دبستانی. یعنی اگه یه مادری فرزند دبستانی داشته باشه و اون مادر یا اون پدر این روی کرده داشته باشه، احتمالاً چیکار میکنن یا چیکار نمیکنن؟ دیگه بهتر کاملتر مادری که این روی کردو داره احتمالاً چگونه عمل میکنه راجع به دختر دبستانیش؟ گمان میکنه که اگر دخترش فقط با دخترها بازی بکنه یک ضعفی داره. گمان میکنه اگر یه شرایط رو فراهم کنه با اون دوستش، چون مادرها گاهی اوقات با دوستاشون بیشتر ارتباط دارن تا فامیل، با اون دوستش که یه پسر همسن این داره اگه تعامل بکنه احتمالاً در روابط اجتماعیش موفق تره. شرایط رو فراهم میکنن اینا با همدیگه باشن. ما الان نمیگیم خوب نمیگیم بد، میگیم این یه مدلش، یه عده اینجوری هم. بعد تو مراتب بالاترش هم همینطوره. مثلا اگر دقت کرده باشید در بعضی از محاورات بعضی از نوجوانها رو مسخره میکنن که ای بیچاره تو هنوز یه دونه دوست جنس مخالف نداری، خیلی بدبختی، خیلی بیچاره. گروه دوم، چنین مادری با یک چنین روی کردی احتمالاً راجع به دختر دبستانیشون چگونه عمل میکنن؟ بله؟ آخه حواست باشه که به دختر دبستانی نمیگیم، ولی مثلا پوشش دخترم بسیار ضعیفه، وقتی میریم مثلا توی مهمونی میگیم تو اتاق که میری ببین دخترم مثلا آدم باید خود جمع و جور بشینه، اینجوری نباید بشینه، اینجوری جلو من و بابا عیب نداره، ولی مثلا تو اتاق که میری اینا زشت، جلو پسرها جلو اینا جمع و جور بشه، توصیه اخلاقی. بچه بزرگترش چجوریه؟ به یه پدری گفتم آقا خیلی شرایط ناجوره. آقا اجازه بده من خیلی نگران شدم. زنگ زد گفت محمد جان خوبی؟ گفت آره. گفت پسر خوبی باش. او شروع گذاشت باور کنی گفت پسر خوبی باش. پسرش گفت چشم بابا. دسته سوم، آقا بچه رو عقده‌ای میکنی، خدا ازش نخواسته، شما براش پوشش دوختین. حالا برای ما هنوز چیزی معلوم نیست، خدا بذارید بریم جلوتر. یهو دیدین کلی این مدافع داشت. میگه آقا بچه رو حریص میکنی، خب شما نمیذاری وقتی میره خونه مادر بزرگ، اونا مثلا ماهوارش یه خود باستره، چون ممکنه بعضی ها ماهواره داشته باشن بسته تر باشه، اونا ماهوارش یه خود گسترده تر فعالیت میکنه. میگه آقا ما وقتی میریم اونجا، خواهرتون میاد میگه خواهر ببین از من به تو گفتن، اینا که فارغ التحصیلین چند تا مدرسه شدن، اینا فنرای فشرده‌ای بودن که الان گرگای جامعه ما را همین مدارس خوبن. تو فکر نکنی من میشناسم فلان آقا به جای یک همسر چهار تا همسر گرفته، دوره سه فلان مدرسه است. و این فشردگی، حالا لطفا تایید تکذیب نکن چون نمیدونیم چی رو تایید میکنی چی رو تکذیب، این فشردگی این بچه تون بابا راحتش بذار. خب یه بار مقاومت، دو بار مقاومت، دو سال مقاومت، پنج سال مقاومت، بچه اول مقاومت میکنی، بچه دوم مقاومت میکنی، برم جلوتر، بچه چهارم که دیگه نمیتونی مقاومت بکنی، شما سرت گرمه. حالا خواهر تنها بود، حالا خواهرزادم هم پیشنهاد میده، میگه خاله بذار بچه مرد، من نبردمش سینما، یه فیلم اصلا خوب محشره، میگن همه بازیگراش هم نماز شب میخونن، بذار من ببرمش. شما میخواید نبیارید، مادرتون میگه بابا راست میگن دیگه، بیچاره کردی همه رو، همه مهمونی همونو خراب کردی، نمیذاری یه دونه شبکه اخبار ببینیم و کنارش خبرهای دیگر رو، نمیذاری این بچه چهار تا دونه بازی بکنه. حالا پسر خالش ورق ورده عرق یا نهی ورده، شما بله میشید مجلس رو ترک میکنی، چه وضعیه؟ خوب اومدم اینو این تکه رو. چهار، خدا به دل مولامون رحم کنه که ماها ام القرای عالم اسلامیم. چهار، خوب دقت بکنید هر کدام اینها رو که یادداشت می‌فرمایید، بعد جلسه بعد می‌خوایم بپرسیم ببینیم با چه استدلالی. محدودیت، بچه رو می‌خواید محدود بکنید، اونم تو عصر انفجار اطلاعات می‌خواید بچه رو محدود کنید. البته اینجا ممکنه یه مادری بگه که من خودم را محدود کردم، میگه خب اول بیچارگیته، تو در جریان روز و ثانیه به ثانیه اخبار قرار داری؟ میگی نه. میگه بدبختی. ببینید تعبیر بدبختی، تعبیر بدبختیه، نه عقل سلیم است نه قرآن و روایت. بدبختی را برای من میسازد، به حلق من میریزد، بعد من مطابق تعریف او از بدبختی نفس میکشم و به بچه‌م منتقل میکنم. کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی آقای نیل پوستمن میگه اصلا یه تعدادی از ما خواهش میکنیم، اونایتون که نوشتید رسانه، میگه یه تعدادی از ما خواهش میکنیم، میگیم لطفاً وقتی سریال اول تموم میشه سریال دوم رو بذار، دارم میمیرم بی سریالی. میگه ما خواهش میکنیم، میگیم اگر موضوع ازدواج دوم این بازیگر تمام شد، لطفاً با موضوع خودکشی اون بازیکن فوتبال شروع شه. ما خواهش میکنیم از رسانه ها، اصلا از شما صاحبان رسانه، از شما صاحبان کمپانی های بزرگ، از شما طراحان فکر خواهش میکنیم لطفاً یک کانال جدید دیگه تولید بکن، یه سری مود جدید با رنگ امسال برای من معرفی کن. میگه خودتون خواهش میکنید. حضرت حجت الاسلام فلان نمیگه ها، نیل پوستمن آمریکایی میگه. زندگی در عیش، مردن در خوشی. میگه اصلا تو ثانیه ای فکر نکن، همین که از این کانال به اون کانال بکنی من وقت تو پر بکنم. چند تا شبکه ماهواره‌ای داریم؟ من پای خوبیتون میذارم که نمیدونی، 2000 تا، 3000 تا، 7000 تا، 12000 تا. اگر به اطلاعات خیلی پیش از اینتون برگردید و 12000 شبکه ماهواره‌ای وجود داره، عرض کردم من برای شما صحبت نمی‌کنم، فقط سال بعد شما نیستید ایران، هر جا هستید 12000 شبکه ماهواره‌ای و این همه رمانی که من گاهی اوقات توی کانال یا سایتی که متعلق به حقیره به ازش معرفی میکنم، کتابی که چاپ چندمه، رمان فلان خواندم، میبینم این چاپ چندمه، شما نگاه کنید چگونه تشویق به فحشای مادر میکنه، بچه داره داستان فحشای مادر رو تعریف میکنه. رمانی که من در یکی از مشهورترین کتاب فروشی های تهران رفتم به مسئولش گفتم یه کتاب برای دختر نوجوان میخوام، این کتاب من معرفی کرده. چی باید بچه من رو در مقابل اینا نگه داره؟ شما میگید همکلاسی پاستوریزه؟ همکلاسی ها اینقدر متفاوت، فامیلا، آشناها، چی باید نگه داره؟ یه نگاه، یه نگاه. اومد پلو امیرالمومنین علیه السلام، این روایت حسن ختام عرضم باشه، برای اینکه اگر میگم ما در توسل بتونم بگم یعنی چی، یعنی چی. مشرف میشی که اولا میری تحت قبه امام حسین، تلاش میکنی میرسی اونجا، دعا برای کی؟ خلوبی های زندگی. حسرت هم چیه؟ اون خونه شو عوض کردی نکرد، اون برای همسرش اینو خرید اونو نخرید. مادری با چند فرزند خانه رو ترک کرده، خب برای چی؟ اینا واقعیاتیه. روگیری مادر اگر بعضی شما بهتر نباشه بدتر نیست. به شوهرش گفته پولایی که باید خرج من و گوشواره و گردنبندم میکردی خرج کردی، ما رو بردی کربلا، من دیگه نمیتونم زندگی کنم. اومد پلا امیرالمومنین، این آخر عرض یا امیرالمومنین، منم مثل شما نگران بچه‌م هستم، نگران خودم هم هستم. گفت یا امیرالمومنین، ما همه ی خانوادهمون به شما ارادت داریم، دلمون داره شما میتنه. من با تعابیر امروزه بگم، ما خانوادهمون اهل کربلاست، اهل زیارت، اهل روزه است، اهل حجاب، اهل گناه نیسته. ما تو دلمون قلبی که میتپد برای اینه که دور سر شما بگردیم. الهی ای فلک دیگر نگردی اگر دور سر حیدر نگردی، الهی ای نفس بی نام حیدر اگر رفتی تو دیگر بر نگردی. ما نمیخوایم نه خودمون نه بچه هامون زمانی برسد که نفس بکشند و فدای علی نباشند. گفت یا امیرالمومنین، ما هممون دلون بر شما میتپه، اما یه برادرزاده ای داریم، این برادرزاده من با شما مأنوس نیست، دلش برای شما نمیتپه، چه کنم؟
امیرالمومنین آقای ما مولای ما سرشون پایین بود، فرمودن نگاه کن داره با دوستاش میاد، میخوای عوضش کنم؟ گفت یا علی زندمون میکنی؟ نگاه باید نگاه امیرالمومنین باشه، نگاه باید نگاه فاطمه زهرا باشه، نگاه باید نگاه امام رضا و صاحب الزمان باشه. گفت آقا زندمون میکنید؟ امیر عالم یه نگاه کرد به این جوان، دیدن این جوان داره میدوه، میگه یا ابوالحسن چه کردی با دلم؟ مادر اگر میخواهی چیزی به قدرتی باشد و به بچت بدهی، چیزی که بچه رو در برابر 12,000 که هیچ، 24,000 شبکه، در برابر یک رمان و دو رمان که هیچ، در برابر همه این رمان ها، در برابر یک وسوسه و دو وسوسه که هیچ، در برابر همه دنیا نگه میداره، اونو باید به بچت بده، اونو باید از خدا برای بچت و خودت تمنا کنی. اگه دستشو بگذاره، اومد پلو پیغمبر گفت یا رسول الله دلم فلان معصیتو میخواد، حضرت توصیهش کردن گفتن از خدا بترس، از قیامت بترس، گفت آقا همه اینا رو پیش خودت یاد گرفتم، دلم متمایل به گناه، حضرت دستشو رو گذاشتن و قلبش دعاش کردن. میخوای امام زمان دست رو قلب بچت بگذاره یا نه؟ حضور حجت خدا رو باور داری یا نه؟ امام رضا رو حی و زنده میبینی یا نمیبینی؟ یک چشم زدن، غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. ممنون از توجه خوبتون، انشاءالله که بحث رو در جلسات بعد ادامه میدیم. تقدیم به محضر مقدس وجود مقدس امام زمان علیه السلام، صلواتی ختم بفرمایید.